دوستان من سلام، امیدوارم که حالتون فوق‌العاده و عالی باشه. یک جلسه دیگر خدمت شما هستیم، جلسه 30 دوره معامله‌گر منظم. شما در کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس @signforexpeace211 هستید و من سید محمود شکوهی هستم در خدمت شما عزیزان. خب این جلسه با عنوان تجربه چیست در واقع آغاز میشه. واقعا تجربه چیه؟ وقتی که ما میگیم از یک کاری تجربه‌ای کسب کردیم، یا مثلا میگیم آقا فلان شخص باوری داره، کلاً اموری از این دست که ما در جلسات قبل گفتیم اینا مربوط به محیط ذهنی میشه و امروز میخواییم به قسمت تجربه با عنوان تجربه چیست بپردازیم. خب ما اول باید بدونیم که ما ساختار ذهنیمون با ساختار فیزیکالمون خب از زمین تا آسمون فرق میکنه و حتی مغزی که تو سر ما هست و یک چیز فیزیکی هست، این خودش با محیط ذهنی متفاوته. حالا در ادامه این جلسه ما کاملی مسئله رو باز میکنیم. و نکته عجیبی که میگه ما در واقع میخواد پروسه تجربه رو برامون توضیح بده. میگه ما در محیط خب یک سری اجسامو لمس میکنیم، غذا رو میچشیم، عطرهایی رو بو میکنیم و کلا با چشممون چیزها رو میبینیم. میگه اینها به صورت تکانه های الکتریکی انرژی تبدیل میشه. یعنی دقیقاً همون داستانی که روی سی دی مثلا اگه شما توجه کنید، این مثال ها نمیخوام بگم عیناً همونه، ولی شما نگاه کنید اطلاعاتی که تو کامپیوتر ذخیره میشه روی یک سی دی مثلا ذخیره میشه دقیقاً چطوری هستش، داره از یک فرمتی به فرمت دیگه تبدیل میشه. این تجربه هایی که بی نهایت وجود داره و دوره کودکی ما اومده و الان رسیده و الان و همه تو ذهن ما ذخیره شده و ما مثلا میگم یهو میای میبینی آقا یک خاطره از 20 سال پیش 10 سال پیش رو یادت میاد و اون تجربه رو به یاد میاری، اون خاطره رو به یاد میاری. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اینها به یک صورت دیگه‌ای ذخیره شده. و اینکه در ادامه میگه تجربه قابل لمس دنیای بیرون تبدیل به انرژی الکتریکی غیر قابل لمس میشه. یعنی محیط قابل لمسی که ما در اون زندگی میکنیم مثل محیط فیزیکی، خصوصیت ها و خواص محیط غیر قابل لمسی که تجربه ما در آن، یعنی همون محیط ذهنی شکل میگیرن و ذخیره میشود رو دارا نمیباشد. یعنی ما با دو محیط کاملا متفاوت طرفیم. همه این مقدمه ها رو میخواد بگه و بعد حالا کامل حالا تو جلسه بعد ما توضیح میدیم که انرژی ذهنی و محیط ذهنی چه شباهتی به کامپیوتر و محیط کامپیوتر داره. وقتی که این تفاوت‌ها و شباهت‌ها رو فهمیدیم، بعداً میره رسماً توی مسائل معامله‌گری و عملاً میگه که داستان معامله‌گران سود و زیانده از چه قرار هستش. میگه اگه به نظر شما احمقانه است که تجربه‌های ما یعنی اطلاعات محیطی به انرژی الکتریکی تبدیل شوند، کامپیوترها و تلفن‌هایی را به یاد آورید که سال‌هاست در حال استفاده از آن هستیم. کامپیوترها اطلاعات، صداها و تصاویر را به صورت انرژی ذخیره می‌کنند. تلفن ها صداها و تصاویر را به الکتریسیته نور یا ریز موج تبدیل می کنند. اگرچه تمام این موارد بسیار عادی به نظر می رسند، اما هنوز فرایند تبدیل شدن اطلاعات حسی، یعنی همون تجربیات قابل لمس، به الکتریسیته و ذخیره شدن آن بسیار جالب است. همه چیزهایی که ما به عنوان انسان درباره ماهیت وجودی خود آموخته ایم در محیط ذهنی ما به صورت غیر قابل لمس به شکل واقعیتی غیر فیزیکی ذخیره شده. یعنی چی؟ یعنی انرژی واقعیت داره و البته غیر فیزیکی است. یعنی چی؟ یعنی مولکول و اتم نداره. یعنی این خاطره و تجربه‌ای که در ذهن شماست، در محیط ذهنی شماست، این از جنس انرژی است نه از جنس ماده. البته بگیم که خود ماده هم وقتی که به ریزترین جزئش میرسیم باز هم به درون اتم در واقع ما به انرژی میرسیم، ولی خود انرژی دیگه ماده نیست. و در ادامه میگه انرژی واقعیت دارد و البته غیر فیزیکی است، زیرا از مولکول و اتم تشکیل نشده. از این رو میتوان گفت که انرژی در واقعیتی غیر فیزیکی وجود دارد. حالا اینجا میاد یک بحثی رو مطرح میکنه، خیلی جالبه. میاد دقیقاً، یعنی من خیلی از این بخشش خوشم میاد، میاد مقایسه میکنه برای اینکه ما بتونیم درک کنیم. یک تمثیلی رو به کار میبره و خیلی قشنگه. میگه آقا برای اینکه مخواه متوجه بشی تفاوت این مغز شما و محیط ذهنی شما در واقع از چه روی هستش، شما یک کامپیوتر تصور کنید که وقتی که این کامپیوتر به برق یا اصطلاحاً به منبع انرژی متصل میشه، کامپیوتر روشن میشه و وقتی که شما سیمو میکشید کامپیوتر خاموشه. در صورتی کامپیوتر سالمه، نه اینکه کامپیوتر از بین رفته، نه هست ولی نمیتونی ازش استفاده کنی، کار نمیکنه چون به منبع وصل نیست. خیلی مثال عجیبیه. میگه ما انسان ها هم اینطوری هستیم، ما این مغزمون و حالا بقیه اجزای بدن مخصوصا مغز، این همون کامپیوتر هست، همون بخش سخت افزاریشه و اون منبع انرژی که همون حالا برق هستش تو بحث مثال کامپیوتر، این برای ما محیط ذهنی هستش که انرژی ذهنی ما رو شامل میشه و وقتی که ما ذهنمون به اون انرژی وصل باشه یک داستان دیگه داره. حالا این بحث شما در نظر بگیرید، اگه بخواین همین بحث رو، چون این بحث ها خیلی به هم شبیه، اگه همین بحث رو ببرید توی داستان دیسپنزا و حالا نظریاتی که میده، اون میاد یک بحث جدیدی رو مطرح میکنه که البته خود فکر میکنم ماکلگلاس هم در ادامه گفته باشه، من کتابو قبلا خوندم حالا اینو مطمئن نیستم، ولی چیزی که از دیسپنزا یاد گرفتم اینه که آقا ما خودمون یک محیط داریم، یک محیط انرژی داریم درون ذهنمون، ساختار ذهنمون، و این منبع اصلی وصل میشه که منظورش خداوند هستش و وقتی که به اون منبع وصل میشه چون جفتشون انرژی هستند، حالا طبق اون مثالی که اون میزنه عملا همون، حالا یاد یه عده بگن آقا چرا قیمه ها رو ریختین تو ماستا، ولی داستان واقعا از همین قراره. این مثال ها خیلی جذابه، دقیقا داستانی که مولانا هم میگه، اینکه قطره آب وقتی که از آسمان داره میاد، البته این مثالش فکر میکنم این که مالش رو مولانا هستش، اون که از دریا به دریا میرود، از همانجا آمد آنجا میرود، ولی فکر کنم یک داستان دیگه هم پشت این شعر باشه، نمیدونم خود مولوی است کسی دیگه، که میگه اون قطره داره از آسمون میفته و ناراحته و فکر میکنه که اتفاقات بدی قرار براش بیفته، ولی وقتی که میرسه به دریا عملا با دریا یکی میشه. و وقتی که یک انسان بتونه این ساختار ذهنیش رو از ایگو و از مسائل مختلف خالی کنه، عملا به اون منبع کل وصل میشه و وقتی که به اون منبع کل وصل میشه زندگی رو از یک زاویه دیگه میبینه. حالا من از خود در رومت کتاب بخونم یکم فکر کنم بهتر باشه. یه پیشتر گفتم که مغز قسمتی از محیط ذهنی نیست. خیلی جالبه. چون مغز مادیه دیگه، مغز قابل لمسه. مغز در سطح قابل لمس متشکل از اتم و مولکول قرار دارد، یعنی همون باقیت فیزیکی. در حالی که محیط ذهنی که منظورش انرژی که در قالب باورها، خاطرات، احساسات و غیره و به واسطه تجربه‌هایی که از محیط فیزیکی داریم شکل گرفته است، در این سطح قرار نمی‌گیره چون قابل لمس نیست. برای اینکه به شما کمک کنم تا تفاوت بین مغز و محیط ذهنی را متوجه شوید، به خاطر داشته باشید که مغز بدون محیط ذهنی هیچ تفاوتی با کامپیوتری که منبع انرژی همون برق وصل نیست نخواهد داشت. در این مثال محیط ذهنی مانند منبع انرژی است که باعث می شود کامپیوتر کار کند و اطلاعات مختلفی کامپیوتر آماده می کند را حمل و ذخیره می کند. سخت افزار کامپیوتر که همون فیزیکی، مکانیکی، اتم و مولکول، میخواد اون قسمت‌های ساختار ذهنیمون رو مثال داره میزنه. اگه ما سخت افزار کامپیوتر رو مثل مغز بدونیم که مغز هم تشکیل شده از مولکول و اتم و حالا اجزای دیگه که داره، میگه این مشابه در واقع مغز هستش. به این دلیل در آغاز این فصل گفتم تفاوت‌های زیادی بین محیط ذهنی و محیط فیزیکی وجود دارد. تمام اجزای ذهنی که نام بردم غیر قابل لمس هستند و مهمتر این که با همان خواص و خصوصی‌های انرژی، هم خصوصیت‌های انرژی عمل می‌کنند. از این رو موضوع بعدی که می‌خوام به آن بپردازم خواص و خصوصیت‌های اشکالی از انرژی مانند نور و الکتریسیته هستش و سپس آنها را با خصوصیت‌های محیط ذهنی مقایسه خواهم کرد تا شباهت بین آنها را نشان دهم. در نهایت در 5 فصل بعدی که مدتش تا آخر کتاب هستش، یعنی هر چیزی از این به بعدی که هست، تمام این مطالب رو به هم ربط خواهم داد تا تکنیک های کاملا کاربردی برای بالا بردن توانایی انجام معامله موفق به شما ارائه کنم. و تیتری که حالا داره در ادامه میگه محیط ذهنی چه شباهتی به خواص و خصوصیات انرژی دارد. مثلا میگه، حالا من تیتراش رو میخونم، مثلا انرژی که بعد نداره، بحث سرعت رو مطرح میکنه و با همین دو عنوان در واقع این فصل 9 رو به اتمام میرسونه که انشالله ما این در واقع بقیه این فصل رو که بعد جلسه سی بی کم میذاریم و قطعا جلسه سی بی کم خیلی مفصل تر هستش، یعنی صفحاتش بیشتره و خیلی موضوع مهمی هم داره. در واقع میخواد محیط ذهنی رو با خصوصیت های انرژی، یعنی میخواد انرژی رو دقیقا میخواد مقایسه کنه با محیط ذهنی، اینکه انرژی بعد نداره ولی خب محیط فیزیکی بعد داره و بعد اون سرعت انرژی هست. حالا دا بقیه داستان ها. امیدوارم جلسه براتون مفید باشه عزیزان. و اینکه البته این جلسه خیلی جلسه کوتاهی بودش میدونم، ولی خب واقعا امکان نداشت که من بخوام بقیه رو تو همین جلسه بذارم چون خیلی طولانی میشد. ان شاء الله ما جلسه آینده جلسه 31 از فصل 9 رو تموم میکنیم و حالا 5 فصل بعدی که خودش میگه کاملا دیگه ما همین مباحثی که میگه رو میخواد بازش کنه دیگه. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و از کانال روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2211 استفاده کنید. و اینکه اگرم شما عزیزان دوست دارید در گروه دوره همی فارکس در واقع حضور داشته باشید، میتونید حالا طبق همون آیه‌ای که ما در کانال گذاشتیم پیام بدید. حالا ایشون البته خیلی سر شلوغه چون اینقدر پیام حجم سیاری داره دونه دونه بررسی میکنه و فکر میکنم که برای اولین بار یک تجربه در واقع یک گروهی برای اولین بار توی تلگرام اومده تو بحث فارکس و برای خودم خیلی جالبه که این گروه یک تفاوتی با گروه‌های دیگه داره، یک فیلترایی داره که هر کسی نمیتونه وارد بشه. البته قبلا گروه‌های از این دست بوده ولی خب الان دیگه فکر نمی‌کنم گروه‌ها فعال باشن، ولی امیدوارم که این گروه برای همه کسایی که داخلش هستن و در آینده بهش می‌پیوندن مفید باشه. من دیگه نکته دیگه‌ای ندارم دیگه، خدا نگهدار.